سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه ثبت شده دفتر خدمات جهانی است و زیر نظر ناحیه 15 تهران است، آقای دن هستند با 14 سال هوشیاری از کشور امریکا. موضوع جلسه امشب رها کردن و مترجم عزیز امشبمون هم آقای بیژن هستند. آقای بیژن بفرمایید، میکروفونتون رو باز کنید.
جان بسیار عمالی، در خدمت هستم. Hey Dan, back to you. And before we get started, would you do me a big favor? Just keep your sentences short. Do you hear me? And do you have my picture?
Yes, I hear you fine, and I see your picture. Yes.
Very well. Okay. The floor is yours. Let's get started. I think the topic, as they say, is freedom. Or whatever you have, I don't know, whatever.
Okay, very good. Hello, everybody. My name is Dan, and I'm an alcoholic.
درود بر دوستان، اسم من دن، من یه الکلیم.
Thank you very much for letting me do service by telling my story.
خیلی متشکرم از اینکه اجازه میدید در خدمتتون باشم و داستان زندگیم براتون تعریف کنم.
It is important to me to tell my story because it helps to keep me honest.
این مهمه برای من که داستان زندگیم برای شما بگم، چرا که این باعث میشه که من آدم صادقی باشم.
I have a very good ability to make up stories and to tell myself a line of baloney and believe it.
من یک عادتی دارم که همیشه مغشوش میکنم داستانهای زندگیمو و سرهم میکنم، از حقیقت دوری میکنم و یک مقدار اراجیف تحویل بدم و این یکی از مشخصات شخصیتی منه.
But when I come to an AA meeting, I tell my story and it helps me to put myself in perspective to what we say right size ourselves.
اما من این سعی میکنم که در وقتی که آمدم به این برنامه سعی کردم که حقیقتگو باشم و تمام جوانب به زندگی رو آنطوری که هست و نیست در چهارچوبش ارائه بدم و داستان و خودم رو گنده تر نکنم از اون چی که واقعیت داره و به خودم مباهات نفروشم.
So even though I think of myself as a wonderful tall, dark, handsome, rich man with lots of women, the reality is I'm just a drunk, an everyday drunk.
حقیقت سر جاش هست که با وجودی که من فکر میکنم یک آدمی هستم خوشتیپم، عالیم، خیلی از نظر جذابیت جنس مخالف وزم ردیف، همه چی در اختیار من هست، ولی به خود همیشه یادآوری میکنم که من یک آدم الکلی هستم مثل خیلی الکلی‌های دیگر.
Okay, and so first of all, I would like to say I'm honored to be here. I am an airline pilot and I used to fly into Iran. I flew into Iran many times back in the 1970s. And I was always treated well by the Iranian people and they were very friendly to me and I appreciate that.
Okay, قبل از اینکه من شروع بکنم به داستانم، می‌خواستم که اینو گفته باشم که من از نظر کاری خلبان هواپیما هستم و در سالهای 70 دهه 1970 من به مراتب به کشور ایران پرواز داشتم. از این مصاحبت و آشنایی و پذیرایی که اینها از من ایرانیان به عمل می آوردن بسیار سپاسگزار بودم و هستم و خیلی واقعا از این بابت شکرگزار و امتنان دارم. یستم.
Okay, to start with, I grew up in an alcoholic family. My dad was an alcoholic. He went to AA back in the 1960s. And my mother fought his alcoholism during the whole time I was growing up. So there was always a lot of fights.
من از داستان زندگی پدرم رو که به شما بگم که چی بوده. پدر من در یک خانواده دنیا اومدم که پدرم الکلی بود و در این رابطه در این مسائل در سالهای سنه 1960 اتفاق افتاد و در تمام این مدت مادر من سعی میکرد که با این پدرم در این رابطه در چالش و مقابله باشه با بیماری الکلیزم که مثلا ممانعت بکنه از مصرف الکل.
And growing up, I always felt somewhat less than in terms of around my neighbors. I always felt like their families were all perfect. Everybody was happy. There was no turmoil. And in my family, I was always embarrassed about my family because we always seemed kind of less than. I felt less than my neighbors and my friends.
خب من همینطور در اوان طفولیت که رشد کردم به خاطرم میاد که ما به خاطر این طوفانی که در منزل داشتیم به خاطر بیماری الکلیسم، من خب همیشه در مقایسه با دیگران خودمو بسیار کوچکتر، حقیرتر، احساس میکردم و این در زندگی من به کل پیاده شده بود و ما در این رابطه سعی میکردیم که لاپوشانی هم کرده باشیم که مثلا یه جوری گندش در نیاد برای بقیه. Yes.
So even though I grew up in a very nice family with economically speaking, we had a house, we had cars, I went to a good school, even though all those things were true, in my head I was totally inadequate.
با وجود این که از نظر مادیات ما بعضمون کاملا ردیف بود، خب کار پدرم در دست داشت، پول داشت، ماشین داشت، منزل داشت، همه چیز فراهم مهیا بود، ولی با این احوال من اون نابسامانی رو در خودم احساس میکردم و حقارت رو در خودم هموار میکردم. یستم.
And so I had a hard time at school with behavior problems. I did fine academically, but I tended to, even though I got real good grades, I tended to get in trouble a lot because of my behavior.
با این حال که من از نظر تحصیلات وضعم خوب بود و میتونستم مدارج رو طی بکنم و اشکالی نداشتم، ولی اون داستانی که در درونم احساس میکردم و اون معضلاتی که با خودم همراه میکردم بود، اونها سر جاش باقی ماند.
And that continued pretty much until high school. In high school I got a girlfriend and we have a saying in AA, half measures availed us nothing. Well, I latched on to that poor girl like a coat. I was all over her, and I guess she was maybe one of us, I don't know, but she was all over me, and that was my drug of choice through high school.
بله، در این اوان که من در وارد دبیرستان شدم، برای خودم یک دوست دختری داشتم. این دوست دختر را به عنوان اعصاب و تکیه‌گاه و این که اصلا شده بود یک نمادی از بنده، من خودم رو در اون دختر گم کرده بودم و تمام داستانی که در این رابطه ما یک مسئله معروفی داریم که میگوید که کاری که نیمه تمام انجام بشه به ما هیچ نتیجه‌ای نخواهد داد، باید تکمیل بشه این کار، و بنابراین من تمام کارهای من شده بود 50%، به جایی که کار تکمیل بکنم نصف انجام میدادم و این خب این داستان ادامه پیدا میکرد. یستم.
And then I went to college. At college I discovered alcohol. I had always told myself I was never going to drink because I saw how it affected my parents, my father and my mother. So I had always told myself I was never going to drink. But then I went away to college and lived in a different city and I discovered alcohol.
بعد در همین اسنا و این زمان بود که من بالاخره وارد دانشگاه کالج شدم و در اون جا بود که من با الکل آشنا شدم، با وجود این که من به یک مکان دیگری نقل مکان کردم برای ادامه تحصیلات، ولی کن این داستان الکلیزم به هر حال گریبان، یعنی مصرف الکل گریبان بنده رو گرفت.
And I started in one, as soon as I discovered alcohol, I was drinking to where I was throwing up and passing out. There was no, you know, slow start for me. Practically from the beginning, I was drinking to get drunk.
خب این داستان الکلی شدن من از ابتدا به یک حالت بسیار شدیدی شروع شد. من زمانی که شروع می کردم به مصرف الکل، اینقدر الکل مصرف می کردم که حتما می بایست مست بشم و بسیار امکان این که استفراغ کرد بکنم به خاطر مصرف الکل بسیار زیاد، همیشه باش با این برنامه و این گرفتاری مواجه می شدم. Yes.
And I also realized that when I was drinking, the drink became the only thing that I really cared about. All the moral restraints that I had growing up were out the window.
خب وقتی که من شروع می کردم به مصرف الکل، دیگه هیچ چیزی برای من مهم نبود. من تمام اصول و اخلاقیات رو، تمام این حرفا رو میذاشتم زیر پای خودم و بهش دیگه بهایی نمیدادم و فقط توجه من درباره مصرف الکل بود.
So I no longer cared about school. I missed a lot of classes. I cheated on my girlfriend. I tried all the different kind of drugs there were. There was no stopping me. I was totally out of control.
خب این داستان به خاطر اینکه شروع کرد به بزرگتر شدن و این موزل بیشتر حالت جدی به خودش گرفت، من شروع کرد اثر گذاشتن در دوره تحصیلی من. من با دوست دخترم به خاطر همین داستان شروع کردم در رابطه تقلب کردن و خیانت کردن و دور می زدم مسائل را و سعی می کردم که به گونه دیگری مسائل زندگی رو باش روبرو بشم. تمام دستاوردهایی که بود از به خاطر مصرف الکل هستم.
Okay, and but quickly I dropped out of college. And my father was a pilot, so I had my pilot's licenses. And I dropped out of college and I went to work for the airlines. I met my first wife at the airlines, and we were married within 3 months.
من خب شروع کردم اینکه یاد بگیرم، چون پدر بنده هم خلبان هواپیما بود، من به سرعت در یادگیری خلبان شدن خیلی استعداد داشتم. پدرم شاید به خاطر اون که پدرم اینطوری خلبان هواپیما بود، من هم بلافاصله اینو تونستم که یاد بگیرم. ترک تحصیل کردم به خاطر این مسائل الکل و بعد هم خیلی سریع تن در دادم به یک ازدواج در همین اوانی که شده بودم خلبان هواپیما.
As an alcoholic, as an active alcoholic, I operated under the rule that if I wanted something, I just got it. And that's why we got married after only 3 months. It was not a smart thing to do, obviously. I was very young. But that's what I wanted, and so that's what we did.
خب یکی از رفتارهای بنده بود که یه آدم الکلی کارهایی که انجام میده اصلا بدون هیچ پیریزی، برنامه ریزی، بدون مهابایی، بدون هیچ تمهیداتی. من در بعد از 3 ماه آشنایی تن به ازدواج زدم و این مسئله خب این داستان یک داستان دیگری در زندگی من فراهم کرد که باعث دردسر و مشکل موزلات بعدی شد. Yes.
But also as an alcoholic, even though, you know, we have a saying here that an alcoholic is like an egomaniac with an inferiority complex.
می فرماید که ما یک مسئله داریم در همین برنامه‌مون که به خاطر اینکه مقدار زیادی عقده‌هایی رو در خودمون جایگزین می‌کنیم یا کردیم ما این حالت کامپلکس اون حالتی که عقده‌ای که برای ما ایجاد شده رو احساس خیلی بزرگ نمایی از خودمون داریم، خیلی گنده این فکر میکنیم، خیلی مهمیم، ولی در این حال هم در حالت دیگری برعکس اون این تضاد رو که در حال تناقض هستن این دو نوع شخصیت در خودمون همینطوری حمل میکنیم. Yes.
And so even though I was quote unquote happily married to a beautiful young woman, I was cheating on her right and left and drinking constantly, not at home, but whenever I was on the road at work.
Okay. کلک زدن و تقلب من با وجودی که ازدواج جدیدی کرده بودم با این حال من شروع کردم به تقلب کردن با این همسرم و شروع کردم به حساب خیانت کردن و می رفتم و برای مصرف مشروب و این حرفا به بیرون از محیط منزل و اینجور چیزا می رفتم و ادامه می دادم این مشروب خوری خودم رو. Yes, no.
And also I was cheating in things like per diem expenses, you know, company expenses, you know, I drove drunk, I did whatever I wanted, even though I felt like, you know, a very sophisticated person, in my heart, I knew I was a rat.
بعد خب از دستاوردهای دیگری که در رابطه با این بیماری الکلیسم بنده باش مواجه شدم این بود که من شروع کردم به اون پول روزانه‌ای که بابت خرجی به من میدادن من شروع کردم اونو زیادتر نشون دادن اون خرج روزانه‌ای که به من تعلق می‌داشت من شروع کردم کلک زدن و تقلب کردن و همینطور این روش اشتباه یا روشی که بیماری الکلیسم درش غلبه کرده بود رو من همینطور ادامه دادم و البته در همین اثنا هم به کار خودم ادامه میدادم. Yes, then.
And so my life was basically a lie.
بنابراین ساختار و زیرساخت زندگی من شده بود یک مشت دروغ.
And what I didn't know is that as living a lie, there's no way I could feel happy, or I could not feel joyous, I could not feel free.
به خاطر این داستان که به خاطر این دروغی که من کرده بودم الگوی زندگیم دروغ بگم دائما دیگه نمیتونستم اینو به خودم بفهمونم که اگر دروغ نگم اگر این روش رو بذارم کنار میتونم یک زندگی آزاد و شادی رو داشته باشم در قبال دروغ نگفتن. Yes.
So as a result of knowing I was living a lie and feeling bad about it, I tried to suppress my disgust with myself by drinking more, by having more girlfriends, by spending more money, by all these superficial things.
بنابراین برای اینکه بتونم اینو سرپوشی گذاشته باشم و با داستان رو به حساب یه جوری ماسمالی کرده باشم می اومدم کارهای دیگه می کردم علکی خرج میکردم زیاده روی میکردم در همه چیز و در اموراتم هم هیچ گونه متعارفی یا حد اعتدالی را به هیچ وجه در پیش نمیگرفتم و فکر میکنم این تنها راهی است که من میتونم احساس بهتری داشته باشم.
And so after just 2 years my first wife left me. She had had enough.
بنابراین به خاطر همین مسائل بود که بعد از ازدواجی که ما 2 سال بیشتر ازش نگذشته بود ایشون بنده را ترک کرد.
So you remember I married her 3 months after I met her. Well, I married my second wife 5 months. My second wife that I had been cheating on my first wife with is one of my girlfriends while I was still married to my first wife. I married my second wife after 5 months. So I had 2 more months.
بعدن ایشون میگویند که بعد از اینکه 3 ماه که من از اون خانومم بنده رو ترک کرد من 2 ماه بعدش آمدم و اون خانومی رو که در رابطه ای باش داشتم و در اون اوانی که من مزوج بودم و به خانومم خیانت میکردم آمدم با ایشون ازدواج کردم.
And at the time I felt very wise and mature because I had waited longer.
من احساس می‌کردم که خیلی آدم عاقلی و خیلی آدم بالغی هستم برای اینکه من خب یک مدتی صبر کردم که این کارو انجام بدم با ازدواج بعدی. Yes.
And that was pretty much the way my life was. It's a huge fake picture. And I continued that way for decades.
این الگویی شد برای زندگی من برای دهه‌های بعد و این روش زندگی من شد و یک نمودار کاذبی رو از خودم به دیگران نشون میدادم. دن واقعی نبودم. Yes.
And I continued drinking. I did not drink at home as a pilot. I'm on the road all the time. I'm flying, and so I drank, but only on layovers.
این داستان مشروب کاری من درست بود که در مواقع کار میکردم این کارو نمیکردم، مشروب نمیخوردم، اما در هنگامی که متوقف می شدم از نقطه به نقطه دیگری تا اینکه پرواز بعدی را انجام بدم اون تلافیش در می آوردم و حسابی شروع می کنم به مشروب خوری در این منوالی که چند ساعتی که یا یک روزی که هرچی که فاصله ای بود بین پرواز قبل و پرواز بعدی. هستم.
So I was living a complete like Dr. Jekyll and Mr. Hyde at home. I would go to church. I was the head of the house, the family. I was a Boy Scout leader, very mature, nice citizen. When I was traveling, I was drunk at whorehouses, chasing women, spending money, a crazy man.
زمانی که من مصرف می‌کردم و این مشروب در وجود من ریخته می‌کرد، خب من این به خاطر این شده بودم یک آدم دو شخصیته که دکتر جکیل و مستر هاید که این البته برگرفته ایست از یک به حساب به یک فیلم بسیار قدیمی که چطوری میشد و چه اتفاقی میافتاد و ایشون میگفتن که خب من اون موقع ها به خاطر این که خیلی در قبال زمانی که من مشروب نمیخوردم خب خیلی کارهای خوبم میکردم، کارهای اجتماعی عامل منفعه میکردم، کارهای پیشنگی میکردم، ولی وقتی که این جریان اتفاق میفتاد و من میرفتم در اون دوره مشروب خواری خب این برعکس میشد، همه چیز باز دوباره همه چیز به هم میریخت و اوضاع خراب میشد. Yes.
And at one point I got arrested for drunk driving. And I went to court and there was a trial and I was found not guilty, but I knew in my heart I was guilty.
در یک موردی بود که من به خاطر همین اثر مشروب موقع رانندگی من دستگیر شدم و رفتم به دادگاه و با وجودی که اونجا بنده رو به حساب رأی براءت به من دادن، ولی که در وجود خودم، در وجدان خودم میدونستم که من آدم گناهکاریم. Yes.
And that really scared me. I knew I didn't think I was an alcoholic, but I didn't always get in trouble when I drank. But I realized whenever I got in trouble, it was usually because I was drinking.
خب این اتفاق باعث شد که من به خودم فکر کنم. من فکر نمی کردم که من آدم الکلی باشم. هنوز به اونجا فکرم نرسیده بود. ولی این باعث شد که یک جرقه، یک اتفاقی بیفته، یک واکنشی در من به وجود بیاد که ای بابا، ممکنه که من آدم الکلی باشم یا از اینجور بحث ها. Yes.
And so I quit drinking and I didn't drink for 9 years. However, I did not have a program. I just drank. I stopped drinking on my own. And all the other behaviors, all the other alcoholic behaviors continued. Just no alcohol.
خب من به خاطر این داستان تونستم که خودم رو جمع جور کنم و 9 سال آزگار مشروب نخورم. ولی کن البته در این اثنا تمام روحیات و روش زندگی فرد الکلی با اون مشخصات الکلی رو در خودم داشتم و خب اینو هموار میکردم. Yes.
And then when I started to drink again, it was as though I had never stopped to drink. I went right back to it, getting drunk just as bad or worse than I ever did before.
خب بعد از 9 سال من وقتی که برگشتم و شروع کردم به مصرف، برگشتم به جایی که بودم و یه مقدار هم بیشتر عقبتر از اون زمان و اوضاع احوال بدتری رو به سرعت برای من رقم خورد به خاطر برگشت به مصرف. Yes.
And I continued that way up until 2007, when my second wife decided she had had enough and she wanted a divorce.
این روش مجدد رو من ادامه دادم تا سال 2007، تا اینکه همسر دومم که دیگه به اندازه کافی در این رابطه از دست من کشیده بود و خیلی ناراحت شده بود و بیشتر از این تحمل نکرد و ایشون هم بنده رو ترک کرد. Yes.
And I completely came apart. Even though at the time when my wife told me she wanted a divorce, I had 5 girlfriends all around in different cities. But I figured out quickly that there was another man involved on her side. So I completely came apart. It was all her fault.
در این اثنا که خانم من رسیده بود به جایی که میخواست از من جدا بشه، من در همین اوان در این دوره ها 5 تا 3 دختر در جای مختلف داشتم به خاطر پروازهایی که به نقاط مختلف میکردم. ولی که من اینو دستگیرم شد که آره، این همسر بنده خانم، ایشون هم صاحب دوست پسری هستن. این باعث شد که من اینو به حساب پیرن عصمون بکنم و خلاصه خیلی از این بابت خودم محق بدونم و اینو براش علم شنگه ای را انداختم. خلاصه فکر کردم این حق با منه. Yes.
So we also have a saying here, king baby. And I was the king baby when my wife decided she had enough. And I didn't want her to leave. I threw a temper tantrum.
Dan, do me a favor. Give me a little bit of snaps of King Baby.
What of King Baby?
Yeah.
Yeah. Like.
Give me more description of it.
Like a 2-year-old. He's the baby of the family, but he thinks he's running the show.
خیلی خوب. میگوید که من نحوه رفتاری من شده بود مثل یک بچه کوچولویی که در یک خانواده با وجود سن بسیار کمی که داره تمام به حساب اصول و تمام چیزهایی که در زندگی مطرح است در اون خانواده رو ایشون زیر نظر داره، تحت کنترل داره، بهش میگن کینگ بیبی، اصطلاحی است که منم خودم نمیدونستم. به هر حال ایشون وضعیتش اونریختی شده بود با اون همسری که نهایتا ایشون رو ترک کرد و طلاقش داره. Yes.
So I quickly started, I went and found a marriage counselor, and the marriage counselor, this is where my higher power started to help, because the marriage counselor had just retired from one of the local hospitals, and at the local hospital she was the director of the addictions 12-step program at the hospital.
Mm. خب من آشنا شدم با یک کسی که در ارتباط با ازدواج سایکولوژی و اینو روان درمانگر در امور زناشویی. ایشون خب این برای بنده یک حالت مدت موافقی تونست ایجاد بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون به متون الکلی‌های گمنام و این برنامه آشنایی داشت و این شد یک راهگشایی برای من که بتونم با این قدرت برتر آشنا بشم و بدونم داستان چه قراری است.
And so she quickly figured out, the marriage counselor quickly figured out that alcohol was involved, and so I ended up in AA, and my sobriety date is January 24th 2008.
بنابراین بنده به خاطر اینکه این خانم روان درمانگر که کارای مشاور ازدواج و این حرفا ایشون کارش این بود، بنده رو به اون متون برنامه آشنا کرد و من توانستم در تاریخ 24 ژانویه 2008 هوشیاریمو شروع کنم.
And I've been coming ever since. The first few years were very difficult for me. I have a hard time letting go. That's the topic I would like to talk about today. Letting go. I did not want to let go of my wife. I did not want to let go of my fake life. And I had a real hard time. But coming to meetings, I felt better at the end of the meeting than I did at the beginning of the meeting. So I kept coming back.
سالهای ابتدایی که من وارد برنامه الکلی‌های گمنام شدم بسیار برای من مشکل بود و خیلی معضل داشتم با این حرفا و اینکه بتونم رها بکنم خیلی چیزا رو نمیتونستم. همینطوری روش آویزون مونده بودم. دوست داشتم اون زندگی که یک تصویر درهم برهم و دروغین از خودم به شما و دیگران ارائه داده بودم همینطور اون رو حفظ کنم، ولی کن خب این شروع کرد رنگ خودش رو از دست دادن و اون حالتی که در من بود کم 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 رنگتر و کم رنگتر شد و من تونستم برگردم به جایی که باید باشم و اون دن واقعی کم 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 خودش رو نشون بده. Yes.
And so I got a sponsor and I started to work the 12 steps, but I still was having a hard time of letting go. So 6 months into sobriety, 6 months of going to AA, I had my real bottom.
خب من یک راهنما گرفتم، شروع کردم کار کردن قدم ها رو شروع کردم، ولی که داستان این بود که من اون نمیتونستم، یعنی تمایل لازم رو برای رها کردن هنوز در خودم نمیدیدم و به خاطر همین اون 6 ماه که بسیار برای من بسیار مسئله ساز بود خوردم به دیوار و اونجا شد نقطه عطفی در رابطه با هوشیاری من. Yes.
So with 6 months of sobriety, no drinking, no drugging, nothing, I was still living at home at the time. And my wife was leaving to go to where I knew she would see the other man. I was so upset and out of control. I got a big rock and I was standing on her car, throwing the rock through her windshield. Whoa. She jumped out of the car and I knew she was going to call the police. So she ran to a neighbor's house. I went inside and I called my sponsor.
در این شش ماهگی که از هوشیاری من میگذشت من خب در هنوز در منزل بودم، هنوز با خانمم زندگی میکردم، با وجودی که این همه طوفان حاصل از نابسامانی های ازدواجم بود و خانم و من همینطور ادامه میداد به اون دوست پسری که داشت، یه روز من دیگه غیرتم بالا زد و خلاصه از در پریدم بیرون، رفتم اونجا و یه تخت سنگ بسیار گنده‌ای رو برداشتم و کوبوندم به ماشین خانومم که در حال ترک کردن منزل بود، قاعدتا لابد می‌خواست بره پیش دوست پسرش. و این خلاصه یک داستان عجیب و غریبی من ایجاد کردم و چون همش احساس می‌کردم که حق با منه و ایشون اینجا تقلب کرده، خب من غیرت من اجازه نمیده که زن من بره به وای دوست پسر داشته باشه و خلاصه این داست محشری به پا کردم. یستم.
And luckily I had not actually hurt her with the rock in the windshield. And so when the police came, my sponsor was already at my house and he talked to the police.
خب گفته باشم که با وجودی که خوشبختانه اون قطع سنگ گنده رو که من کوبوندم به شیشه جلوی ماشین صدمه‌ای به خانم من وارد نکرد، ولی به هر حال پلیس آمد تو این مخمصه و این آمدن اونجا و راهنمای منم در این اسنا وارد شد، چون بهش تماس گرفته بودم، اطلاع بهش داده بودم و خلاصه حالا همه جمعن تو این سناریو هستن.
So that here was the second time that my higher power came and did for me what I could not do for myself. The police that showed up were all men and they had all been through a divorce recently behind, you know, just before that happened. And wow. they told me that what I did was a felony crime, but since nobody got hurt, I just needed to get away and they would take care of things.
پلیس هایی که وارد شدن به اون صحنه، اینها خیلی من خودشون هم با این داستان ها غریبه نبودن، اونها هم خودشون داشتن از این مسائل در زندگی ازدواج خودشون. اینجا بود که یک گروه به طور خیلی معجزه‌آسایی قدرت مافوق خودشون نشون داد و با وجود این که این قدرت مافوق یه جورایی برای من همراهی کرد، ولیکن اینها پرونده برای من تشکیل دادن که این پرونده جنایی شد به خاطر اون حرکتی که من انجام داده بودم و خب دار مکافات هست دیگه، به هر حال شما باید روبرو بشی با کاری که انجام میدی. جان.
And also luckily my wife did not press charges, so as long as I stayed away it was okay. Now, the other part of hitting my bottom besides that was I was also thinking about killing myself.
خب من اینجا در این قسمتی که این اتفاقات افتاده بود و میتونست بروندی جنایی برام درست بکنه، خیلی من شانس آوردم. خانم من پرونده رو منتفی کرد و دنبال نرفت که بنده رو مورد تعقیب قرار بده، ایشون بنده رو بخشیدن و من از این بابت بسیار شانس آوردم، خیلی شانس آوردم. و بعد هم به هر حال یه معجزه بود برای من که قدرت موافق تونست دخل و تصرف داشته باشه. یسن.
And that's when I really realized I was out of control. That's when I really finally accepted the first step of the 12 steps.
این مقطع زمان باعث شد که این چیزش آمد، باعث شد که من متوجه بشم که من هیچ کنترلی ندارم و عاجز هستم و این شد یک گرانیگاه یا یک مبدعی برای من در گام های دوازده کنه.
So even though it was 6 months since I had my first drink and I still did not think I was a real alcoholic, I knew my life was unmanageable.
با وجودی که بیشتر از 6 ماه توی این داستان برنامه الکلی گمنام نبودم، متوجه شدم که آره من زندگیم، اداره زندگی من از دستم اصلا خارجه. Yes. Okay.
Okay. Can we pause for a second? I have to go to the bathroom.
Of course. Please.
Okay. Just one.
Yes. دوستان ایشون یک چند لحظه ای مجبور شدن که ادامه گفتار بزنن کنار، بر میگردن، بعد از یک چند لحظه در خدمتون خواهیم بود. برها صبر داشته باشید، براش اورژانس پیش اومد، بر میگردن. بله.
Okay, sorry okay. about that.
No worries.
So that's when I really finally surrendered and gave up and started to really try to work the steps with my sponsor. And that was the beginning of when I feel like I really started to let go.
این رخداد باعث شد که من واقعاً دیگه تسلیم محض بشم و شروع کنم کار کردن گام ها رو با استفاده از راهنمای خودم. Yes.
And it's very hard for me to let go. I've been a pilot pretty much my whole life. And to let go to me is to die. So it's very hard for me to let go. But at that point, when I was thinking about killing myself and I did that to my wife, I realized I could no longer be in control.
میگویند که خب ببینید، به خاطر وضعیت شغلی که من داشتم، رها کردن برای من یک معضل بسیار گنده ای بود. خب مسلماً کسی که خلبان هواپیما، سرنوشت زندگی بسیاری در دست داره و رها کردن یک بسیار کار سختیه. ایشون در این منوال هم وضعیت روحیش به جای رسیده بود که حالات خودکشی داشت و خیلی زندگی، عرصه زندگی از هر جهات بهش تنگ آمده بود، ولی خب به هر حال الان جایی بود که تسلیم شدن شده بود تنها راه رهاییش و از اونجا شروع میکنه مثلا بهتر شدن زندگی.
And so I really tried to do the steps, to work the steps, to really follow what my sponsor suggested. I didn't want to live this way anymore. And I also came to realize that, like the big book says, alcohol is but a symptom. I have the disease of alcoholism. And alcohol is but a symptom. The disease is inside me.
بسیار. اوکی. میگوید که خب تازه من باش درکم به جایی که باید بره میرسید. شروع با کار کرده قدم ها و راهنما متوجه شدم که این الکلی که من مصرف میکنم فقط یک نموداریست. یه آب و رنگیست از داستان. اصل مطلب اون بیماری است که در من رخنه کرده و من باید به الکل، شاید برای من به خاطر اینکه تمام این روحیات و رفتار بنده رو زیر کنترل در می آورد، شاید اون موقع برای من یه راه رهایی بود، ولی متوجه شدم که نه، این داستان داستان بیماری الکلیزمه و من باید توجه خودم به اونجا معطوف کنم. یستم.
And so I started to work the steps, and it took a few years, but I got through the steps, and slowly, very slowly, of my life, the promises started to come true.
خیلی به آهستگی من شروع کردم به کار کرده قدم ها و این شروع کرد به جواب دادن، بسیار بطی کند و آهسته پیش می رفت، ولی کن به هر حال این پاسخ داد، این اثرگذار شد و نتیجه بخش شد. Yes.
And what happened was I started to live a true life. No, without alcohol, I did not have to pretend anymore.
بنابراین زندگی من به زندگی واقعی خودش مبدل شد اونطوری که باید باشه و دیگه این به خاطر تأثیرات جانبی الکل نبود و این بسیار این صحنه بسیار واقعی شد و زندگی من دن واقعی شروع کرد به زندگی کردن. Yes.
And I worked all the way through the steps, the 12 steps, and I really tried to apply step 12, where it says, "In we practice these principles in all our affairs."
پس بنابراین من تمام این گام ها رو شروع کردم باش کار کردن، برداشتم گام ها رو و میدونیم که در برنامه قید شده که ما باید تمام این اصول را که با اینجا به کار گرفتیم در موارد مختلف زندگیمون هم پیاده کنیم و عملکرد داشته باشیم. Yes.
And the principle behind the first step is honesty, and that's the one that if I am honest I don't have to pretend. I can just be myself. And that... Go ahead.
پس بنابراین در گام اول چیزی که زیر ساخت گام اول هستش اون صداقت لازمه که ما با توجه به اون گام وارد این مراحل بعدی میشیم و اون ریشه تمام مسائل بعدی خواهد بود. یستم.
And so in my life, I without having to pretend, I am happy, joyous, and free, just like the big book says.
بنابراین الان زندگی من طوری است که من زندگی من چیزهایی رو که ما بهش میگیم زندگی شاد، زندگی آزاد و خوشحالی داشته باشیم و این از ارمغانهایی است که من در این زندگی جدیدم به دست آوردم. Yes.
And just like the promises say, I don't have fear of economic security. I don't wake up in the morning worrying about stuff. I go to bed at night and I actually fall asleep. And as a matter of fact, I married on my third wife. And remember, the first two were 3 months and 5 months. This one, I didn't marry her until I had known her for 9 years.
بسیار عالی. ایشون میگویند که خب دوستان عزیز، بنده دستاوردها و فوایدی که نصیب من شد، ارمغانهایی که به من داده شد، خب بنده دیگه این داستان واهمه از مادیات ندارم، ترس ندارم از اینکه وضعیت مادیات به کجا برسه، اون انواع اقسام ترسهای بیهودی که گریبان من گرفته بود همه، من شب موقع هنگامی که سر روی به حساب بالش میذارم میخوام بخوابم، دیگه واهمه و این حرفا دیگه درگیرم نمیشه. در الان 9 سال است که در ازدواج سومم هستم و برخلاف اون دو ازدواج اول این ازدواج پایدار هست تا به امروز و اصولا تمام مسائل مهم زندگی من تمام به گونه‌ای باید پیش بره که بر موازین 12 گام هستش. Yes.
And so I would just to finish, I would just like to say the main thing I've learned in AA is that I am not God. I have a higher power, and I let go of everything outside of myself.
Okay. میگوید که خب چیزی که من یاد گرفتم و در خاتمه گفتارم متوجه شدم که خب من قدرت مافوق من خدا نیستم، به قدرت مافوقی هست که بهش اعتقاد دارم و من لزوماً باید این روش رها کردن و رها شدن را به کار ببرم، به خاطر اینکه فهمیدم که این یک روش رهایی من از معضلات زندگی است.
Then and do you Bijan in Tehran or do they have hula hoops?
Do they have who?
Hula hoops. Hula, hula hoops, the thing. Oh, the little kid thing.
Yes, yes, yes. This is back in 1960s and 50s. Yes.
Yes, yes. It's old, yes. Yeah. That the hula hoop is the hula hoop is in my head because I have learned the only person I can control is the person inside my hula hoop.
Very nice analogy. Okay. دوستان اگر یه دیگه البته به خاطر سن ممکنه که به جا نیارن به خاطرش نیارن. ما یک چیزی داشتیم، یک حلقه ای داشتیم قدیم در ایران بهش میگفتن هولا هوپ. این هولا هوپ این حلقه رو که از پلاستیک بود اینو میکشیدیم به خودمون و شروع میکردیم دور زدن. این به بازی هولا هوپ معروف شده بود و خیلی هم مد شده بود. ایشون در این حالت تمثیلی دارن به کار میبرن این واژه هولا هوپ رو به خاطر اون، برای اینکه چرا؟ برای اینکه تو مخیلش در فکرش این حالت دورانی است و اینو متوجه میشه که این در این دوران خودش و تنها خودشه و کسی دیگر این در وجود نداره و خودش ساکن و مسئول و اصلا همه کاره این داستانه. بنابراین غالب شده به این داستانی که حالت دورانی و سیر دورانی بسیار مریضی رو که در خودش داشت دیگه این روزه به خاطر رها کردن احساس نمی کنه. یستم.
And so I have come to accept that I must let go of everybody outside my hula hoop, people, places and things, everything outside my hula hoop. I don't have to worry about it. I only have to worry about my behavior. Everybody else, they're on their own.
Okay. به خاطر همین است که به این نتیجه رسیده که آقا در این دایره مسدود کسان دیگری نیستن. ایشون باید همه دیگران، مقامات، هر چیز دیگری که قبلا با ایشون درگیری داشتن همه اینا رو رها بکنن و تنها چیزی که اینجا باقی میمونه شخصیت خودشه، خود آقای دنه که باش باید کنار بیاد و به هر حال اون دن واقعی رو قبول داشته باشه. یست دن.
And so when I let go of all of the things outside my hula hoop, that to me is the definition of being happy, joyous and free, and that's the way I live my life today.
رها کردن از اون چیزهایی که پارامترهایی که اسمشون رو آوردیم در خارج از این دایره که هستن باید این باعث شده که بنده روش جدید زندگی رو بتونم لمس کنم و اون احساس شاد زیستن و رها بودن و آزاد بودن و همه اینا رو بتونم لمسش بکنم. Then.
And that's pretty much it. So thank you very much. I appreciate it. And I will put my phone number in the chat room. And if anybody ever wants to call, they can call me.
Oh, great. Okay, Dan, I'm going to sum it up. And thank you very much for your participation. Of course, I will carry the message you just mentioned about all the information. آقای دن در اینجا تشکر میکنن از اینکه این اجازه داده شد بهشون که بتونن خدمت داشته باشن. در قسمت چت ایشون شماره تلفن خودشون رو خواهند گذاشت برای کسانی که بتونن دوست داشته باشن باهاشون تماس بگیرن. بنده هم به نوبه شما به نوبه خودم از ایشون تشکر خواهم کرد. Dan, thank you so much for your participation. It was an honor.
Thank you so much. An honor to me. I appreciate it.
Have a blessed day and happy holidays.
Thank you. You too.
Thank you, sir.